صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و اینک برنامه در سایه نوروز، نوروز در کشور قزاقستان.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را، شد بیدار در دل غمی برین از نازی
در سایه نوروز.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو، از اینکه با ما همراه هستید با برنامه‌ای که ویژه نوروز هست. خوشحالیم، امیدوارم که حالتون خوش باشه، امیدوارم که در شرایطی باشید که بتونید تا آخر برنامه با ما همراه باشید. میخوایم راجع به نوروز صحبت بکنیم. من محمود اکرامی هستم و مهمان شریف و بزرگواری داریم به نام آقای مسعود شیخ زین الدین که به مدت 3.5 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان بودند. میخوایم آیین‌های مربوط به نوروز رو در قزاقستان از زبان این عزیز بشنویم. آقای شیخ زین الدین عزیز، سلام و عرض ادب و احترام و تبریک بابت نوروز.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای اکرامی و شنوندگان عزیز و بزرگوار این برنامه.
آقای شیخ زین الدین عزیز، عرضم به حضورتون که خب ما میدونیم که در حوزه فرهنگی قدیم ایران و ایران قدیم قزاقستان هم میگنجه، مخصوصا اون بخشی که خب یه قرابت‌های فرهنگی هم با تاجیک‌ها دارن. اگه بخوایم راجع به پیشینه فرهنگی ایران و قزاقستان کوتاه صحبت بکنیم، به چه نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که اگه بخوایم راجع به پیشینه فرهنگی قزاقستان صحبت کنیم،
بیشتر اون اشتراکاتی که با ایران داره رو می‌زنه.
بله، خب یکی از اون اشتراکات همین نوروز هست. یعنی اون چیزی که به ذهن من متبادر میشه الان بحث نوروز هست. البته ما در مراسم دیگه هم اونها میتونم بگم با ما شراکت دارن، شاید جاش نباشه الان بگم، مراسمیست در رابطه با امواتشون، مثل ما ختم میگیرن روز سوم، مثل ما هفت میگیرن، چهلم میگیرن، سال میگیرن. برای خود من خیلی جالب بود که یه همچین رسمی رو که ما در گذشته در ایران داشتیم، که البته الان به خاطر یه مقدار شاید کثرت جمعیت و مشغله زیاد کمش کردیم این مراسم رو، ولی اونها این مراسم رو میگیرن. ضمن اینکه بیش از 3000 لغت مشترک داریم که بین دو کشور در واقع رایجه. ایام هفته رو ما شنبه یک شنبه میگیم، خیلی به حال اونها هم خیلی جالب هستش که بدونید عین ما همین ایام رو فقط به جای شین سین استفاده میکنن، شنبه رو سنبه، یک سنبه، دو سنبه میگن. لغات بسیار مشترکی است. البته نمیخوام بگم این لغات فارسی و رفته در زبان ترکی قزاقی، بلکه بعضیاش ممکنه مغولی باشه به زبان ما وارد شده باشه، مثل کلمه درسته. کمک که اینا اونا کمک میگن که این مغولی است و به زبان ما اومده، یا مثلا مثل کلمه کتک که یه چوبی است که مغول‌ها با اون می‌زدن، ولی ما بعداً این رو به عنوان یک اسمی استفاده می‌کنیم، فعلش کردیم، کتک زدن در واقع.
درسته.
حالا یکی از، حالا شاید جالب باشه براتون، نمی‌دونم، ارتباطی هم به نوروز نداره، ما کلمه قزاق رو هم در ایران می‌دونید داریم. ما خب ارتش ما در زمان قاجار خب قزاق در واقع نامیده میشد، ولی هیچ ارتباطی با کلمه قزاق و قزاقستان نداره. ما قزاقمون رو از کازاکهای روسیه گرفتیم، یعنی یکی از اقوام روس در اوکراین فعلی، در مرکز در واقع اوکراین به اسم زاپاروژی، یعنی استان زاپاروژی، اقوامی بودند که خیلی جنگجو بودند و اینها رو در واقع تزار روسیه به عنوان گارد خودش آورده بود که ناصرالدین شاه در سال 1256 شمسی که سفر دوم به اونجا رفت درخواست کرد که اونا به ایران بیان. منظورم این هست که کازاک ترجمه به فارسی شد قزاق، یعنی ما قزاق، ولی هیچ ارتباطی با قزاقستان نداره.
آقای زین الدین عزیز، شیخ زین الدین، نوروز، آیین‌های قبل از نوروز اونجا چگونه است؟ ببین مثلا توی ایران حاجی فیروز رو داریم، نوروز خانها رو داریم، در قزاقستان این اتفاقات و آیین‌ها و مراسم قبل از نوروز چی هست؟
ببینید قزاقستان کشوری است که به هر حال در حیطه شوروی سابق بوده. این به طور قطع هست که در دوران شوروی در کشور قزاقستان نوروز رو جشن نمی گرفتن، یعنی خود قزاق‌ها هم این رو معترف هستند. البته ایرانیانی هستند در جنوب قزاقستان، در منطقه استان در واقع ترکستان، شهر چیمکنت، مرکه، که اینها در زمان دوران، یعنی سال 1327 و یا کمی قبلتر 1118 کوچ داده شدن به اون منطقه، اونها این جشنهای نوروز رو مثل خود ما می گرفتن. اما قزاقها در اون دوران کاری انجام نمی دادن. اما بعد از فروپاشی در فکر می کنم 15 مارس 1991، همون سالی که در واقع فروپاشی شوروی رخ داد، در واقع نوروز رو به عنوان جشن اعلام کردن، یعنی دولت قزاقستان، و تعطیل رسمی اعلام کردن. آیینی برای قبل
چند روز تعطیل اونجا؟
در زمانی که من اونجا حضور داشتم 3 روز بود، ولی من 2 روز پیش بود که اخباری مبنی بر این که میخوان تعطیلی رو افزایش بدن تا 10 روز رو من شنیدم. هنوز تصویب نشده میگفتن، ولی خبرش آمده
3-4 روز رو تعطیل.
3 روز رو قطعا تعطیل رسمی هست دولت، یعنی ادارات تعطیل هست. اما نکتهش اینجاست که ماهای در واقع میلادی رو قزاق‌ها نام‌های قزاقی براش دارن، یعنی خودشون نام‌های قزاقی دارن، و ماه مارس در قزاقستان به ماه نوروز نامگذاری شده.
ماه نوروز،
یعنی کلن ماه رو ماه نوروز نامگذاری کردن. و خدمتون عرض بکنم که از ابتدای، یعنی از روز 21، 22 و 23 مارس تعطیل رسمی هست که در واقع اول، دوم، سوم نوروز میشه. نکتهش ولی وقت اینجا هست که تا پایان نوروز به طور جسته و گریخته جشن میگیرن، یعنی مثلا یک دانشگاه روز 5
پایان نوروز، یعنی تا کی؟
تا در واقع پایان مارس،
یعنی 10 روز.
بله،
21 تا پایانش میشه 10 روز.
بله، یعنی از بله دیگه، در واقع اگر حساب بکنیم اول مارس که میشه 10 اسفند، 11 اسفند تا 11 فروردین در واقع، ولی تو این مدت جشن میگیرن. من شاهد جشنهاشون قبل از حتی 21 مارس بودم، یعنی مثلا دانشگاه دعوت میکردن و مراسم نوروز داشتن.
چه جشنهایی مثلا؟
ببینید گروه های موسیقی هست، غذاهای مختلف در واقع طبخ میشه و پذیرایی میکنن، مسابقاتی هست که البته این مسابقات بیشتر در واقع از همون 21 و 22 شروع میشه، قبلش نیست. نکته که به نظرم مهم هست و شاید شنوندگان هم آشنا باشن با این موضوع، اینه که جشنهای نوروز در ایران در واقع خانگی است. ما در داخل منزل جشن میگیریم، اما در کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه، جشن ها در خیابان،
خارج از
خانه است. این رو هم در واقع باید ببینیم که در واقع به کجا برمیگرده، که تاجیک ها این گونه هستن. تاجیکان هم در منزل جشن میگیرن هم در بیرون، و نکتهش اینجاست که وقتی میان بیرون همه، برای یک سالشون برنامه ریزی میکنن. یعنی مثلا توی همون جشنای بیرونی مشخص میشه کی با کی عروسی میخواد بکنه، یعنی خبر میدن به هم دیگه. البته این نکته ای که من عرض کردم راجع به مردم تاجیکستان بود که برنامه
تاجیکستان توی قزاقستان تاجیک داریم،
توی قزاقستان هم تاجیک داریم،
اونها هم همین فرمایش شما رو دارن،
اونها هم جمع میشن. اما اینکه این سبک و سیاق رو داشته باشن، من خب در جمعشون نبودم. قزاق ها به هر حال، من در جمع قزاق ها بیشتر بودم و قزاق ها در واقع بیرون از منزل در میادین هر شهری جمع میشن و به شادی و سرور میپردازن. مسابقات تنابکشی، کشتی، نمیدونم مسابقات مختلف، بعد بعضی از مناطق هست عقاب میارن که شکار میکنه و خدمتتون عرض بکنم غذاهای مختلفی رو طبخ میکنن. یه غذای معروفی هست امروز، اینم البته ظاهرا مربوط میشه به بعد از فروپاشی، چون میگم اگرم باشه در واقع سینه به سینه است، یعنی فرهنگ شفاهی هست، فرهنگ مکتوبی ندارن. غذای طبخ میشه به اسم نوروز کوژه. البته من از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستم تحقیق کردم، این کوژه میگن ولی در واقع همون خوجه است، یا بگیم خواجه خودمون. در قزاقستان تعدادی از افراد رو خواجه میگن، اینم به این دلیل میگن که نسب اینها به سادات برمیگرده، به خصوص به محمد ابن حنفیه، این گونه اعتقاد دارن به خوجه. من اینها رو دیدم بعضیشون رو. این قضا رو هم نوروز خوجه میگن، به عنوان اینکه معنی مثلا خوجه به معنی بزرگ، شاه، آقا، یا بهترین غذای نوروز،
غذای شاهانه،
غذای شاهانه مثلا
غذای سلطانی، مثلا چلو کباب سلطانی،
بله. که البته این آشه، یه جوری باید بگیم مثل آش دوغمون میمونه. شاید من خودم توفیق نداشتم که میل کنم از این غذا، ولی وصفش رو از بعضی از دوستان شنیدم. این شامل گوشت هست، آرد هست، شیر هست، آب، کره، نمک، اما در اون هفت در واقع چیز داخلش هست، این همون هفت سینی که ما میگیم، ولی هفت سین ندارن این هفتا، اون هفتومیش در واقع دو مناطق مختلف متفاوته. بعضیا برنج میریزن، بعضیا ذرت میریزن، بعضیا گندم میریزن،
هر کی هر چی داره،
بله دیگه، اون چیزی که حالا با طبعشون بیشتر سازگار هست. ولی این غذا رو میتونیم بگیم تقریبا تو قزاقستان همشون میشناسن نوروز کجا میگن. خدمتتون عرض بکنم که
بعد لباس نوروز رو هم خاطر مبارکتون باشه بفرمایید چه لباسایی داشت.
بله خب به هر حال ببینید، لباسهای لباس نوروزی به اون معنا ندارن، ولی یک لباس چپان میگن که بلند هست، شاید ما توی فیلم ابو علی سینا دیده باشیم، اون کلاهای خاصی که دوران سامانی ما توی فیلم ها دیدیم، یه همچون لباس هایی هم در قرقیزستان، هم در قزاقستان و هم در تاجیکستان مرسوم هست. توی اون روز بعضی ها این لباس ها رو میپوشن.
من شنیدم رنگ این لباس های بلند سفیده، آره؟
سرمه‌ای هست، من دارم، یه نمونش هم به ما هدیه دادن.
چه رنگیه؟
سرمه‌ایه.
سرمه‌ای. سفید. من اینجای مطالعه کردم نوشته بود سفیده که نماد شادی و پاکی و اینو مثلا.
عرض میکنم ببینید مناطق مختلف هستند و بعضی مناطق ممکنه رنگ خاصی رو استفاده بکنن، چیز خاصی نداره، سفیدم داره، بله، اما به من که سرمه‌ای هدیه کردن.
بتونم میاد انشالله.
تقدیم شما میکنم انشالله.
عزیزی نه، برای من بلنده. من عرضم به حضورتون که آش نوروز هم دارن، همین نوروز خوجن
همون آشه در واقع، همون آش نوروز. در واقع این غذا یک نوع آش هست ولی به اسم نوروز خوجه.
خوجه توی اون منطقه ظاهراً به مثلا به رستوران هم میگن آشخانه، نمیدونم تو تاجیکستان.
بله جدا
آش اعم از این آشیه که ما ایرانی ها داریم، مثلا ما هر چی که توش پلو و اینها باشه، برنج باشه، آش میگن.
بله دقیقاً همینطوره. اینا در واقع پسوند خانه رو، یعنی این کلماتی که با خانه در واقع مشترک هست رو مثل ما استفاده میکنن. بله آشخانه هم استفاده میکنن، کتابخانه هم میگن، به همینطور هست.
آقای شیخ زین الدین، از موسیقی اونجا چه خبر؟ تو نوروز موسیقی چه حکمی داره، چه جایگاهی داره تو این نوروزی خانی ها، تو این جشن ها؟ مثلا ببینید ما تو نوروز یکی از اون آلاتی که آلات موسیقی که استفاده میشه دهل هست، سرنا هست، و مثلا دوتار یا گیتار کم استفاده میشه. توی قزاقستان چه اتفاقی میفته توی این فضا؟
قزاقها به موسیقی علاقه بسیاری دارن و در این روز به هر حال و حتی روزهای دیگه از سازی که به هر حال ساز ملی قزاق هاست خیلی استفاده میشه و تقریبا خیلیشون می نوازن این ساز، دمبرا بهش میگن، همون تنبور خودمون هست، دو تا تار داره و در واقع تنبور نوازی میکنن.
بله تنبور نوازی. بعد مسابقات و سرگرمی ها، چون مثلا نوروزه یه زمانیه که تقریبا مردم حالا دو روز سه روز بنا به فرمایش شما چهار روز، شما فرمودید سه روز تعطیلن مردم، خب حالا غذا میخورن میرن بیرون و و یه سری سرگرمی هایی باید داشته باشن. مثلا تو بعضی از این کشورها اسب سواری هست، کشتی هست، طناب کشی هست، مچ اندازی هست که مچ کی قوی تره، و توی قزاقستان چه ورزش هایی هست؟ اگر ورزش خاصی هست که با سایر کشورها متفاوت هست رو بیشتر دوست داریم بشنویم.
دقیقا همین ورزش هایی است که شما فرمودید. من ورزش خاصی رو که جدای از این باشه مشاهده نکردم. اگر بگیم که همون بحث شکار با عقاب که خودش حقیقتا یه نوع ورزش هست، این کار رو انجام میدن،
تخصص خاصی هم میخواد.
بله در واقع البته این نوع شکار، در واقع این نوع شکار، شکار اون منطقه است. هم مغولان این نوع شکار رو دارن، هم قزاق ها دارن، قرقیز ها دارن، زیبایی خاص خودش هم داره این عقابی که رو دست قرار میگیره و حرکت میکنه به سمت شکار. این اون چیزیست که اونها دارن. ضمناً این رو هم عرض بکنم که یکی از مسابقات مسابقه است به اسم آیتاس، یعنی مشاعره.
مشاعره.
مشاعره بله، در نوروز مشاعره رواج داره. من شاهد بودم در دانشگاه، دو تا جوان این شعر میخونه، اون جواب میده، همینطور مثل هم مثل ما مشاعره میکنن و بسیار زیباست.
خیلی بسیار خوب. استاد عزیز، ما تقریبا زمانمان رو به پایانه، اگر صحبتی مونده که دوست دارید بفرمایید در حد 20 ثانیه در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من همینجا جا داره که تشکر خودم رو از مردم شریف قزاقستان اعلام بکنم. این مدت مأموریتی که من در اونجا بودم بسیار عالی بود و شاهد مهمان نوازی خوب این مردم بودن. مردم بسیار مهربان و مهمان نواز بودن که در واقع در جهت اعتلاء اشتراکات فرهنگی دو کشور خیلی به ما کمک کردن.
خب ممنونیم از شما و سپاسگزاریم از شما مردم خوب که تا این ساعت نشستید و برنامه رادیو گفتگو رو که در ارتباط با نوروز هست و امروز در ارتباط با قزاقستان شنیدید. ما در خدمت جناب آقای مسعود شیخ زین الدین بودیم. امیدوارم که این برنامه به دلتون خوش نشسته باشه. شاد و سربلند و سرفراز باشید.
برنامه در سایه نوروز رو از رادیو گفتگو شنیدید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زنور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ظهور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان و اینک یک پیشنهاد ساده، برنامه ایست که در این لحظه از رادیو گفتگو میشنوید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
به نام خداوند عشق، خداوند نور، خانم ها و آقایان سلام. ما اینجا برای شما یک پیشنهاد ساده داریم.
یک
کمک کردن به دیگران حتما نباید با خرج کردن پول باشه. گاهی یه تماس گرفتن و پرسیدن حال و احوال یک دوست، گاهی شنیدن حرفای یه آشنا و حتی بیرون نرفتن از خونه و دامن نزدن به زنجیره این بیماری میتونه بزرگترین کمک به دیگران باشه. جناب آقای علیرضا محمدی، مدیر کل اجرایی مشارکت‌های کمیته امداد امام خمینی، امروز اینجان تا برای ما یه پیشنهاد ساده داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تبریک سال نو دارم. انشالله امیدوارم که در این ایام هیچ عزیزی مریض و هیچ عزیزی دچار این ویروس کرونا نشده باشه و همیشه سلامت در کنار خانواده باشه. بنده علیرضا محمدی هستم، مدیر کل هماهنگی و اجرایی مشارکت های کمیته امداد امام کشور. خب من پیشنهادم در این زمینه این که در ایام نوروز، در ایام کرونایی چه کار بکنیم، این اوقات و فراغتی که در این ایام تعطیل داریم چیکار بکنیم. من پیشنهاد میکنم که، البته پیشنهاد شخصی خودم هستش، که بیان از جزء 30 قرآن روزی نیت کنن که یک سوره از سوره‌های کوچیک قرآن را حفظ بکنن. از همه عزیزان انتظار داریم که حتما رعایت بکنن و انشالله همیشه سالم باشن. ممنونم، خدا نگهدارش.
ممنونم از اینکه ما رو شنیدید. عیدتون مبارک. خداحافظ.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌های امروز مورد پسندتون واقع شده باشه و علی‌ای حال شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید با شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. همچنین یک شماره مستقیم در اختیارتون هست، 27861035. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایرانی مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی.
اولش قر میزدن، ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چقدر خوشحالی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیده